ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه یک شنبه 28 اسفند 1401 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبر باشه.
با سلام. در جریان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، دو کشور اعلام کردند که یک سند امنیتی با هدف تأمین امنیت مرزهای مشترک امضا کردند. این سند به امضای علی شمخانی و همتای عراقی او قاسم العرجی رسید و به نوشته بیانیه دفتر نخست وزیر عراق شامل تأمین امنیت مرزها و تحکیم روابط دو کشور در چند زمینه امنیتی می شود. شمخانی که روز یک شنبه وارد عراق شد، دیدارهایی جداگانه با مشاور امنیت ملی و همچنین نخست وزیر عراق داشت و به گزارش رسانه‌های ایران قرار است در مرحله بعدی عازم اقلیم کردستان عراق شود. شمخانی که نماینده علی خامنه‌ای در دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است، در روزهای اخیر به امارات سفر کرد و پیش از آن نیز در چین توافق از سرگیری روابط با عربستان سعودی را امضا کرد. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در سفرهای اخیر شمخانی غایب بوده، روز یک شنبه بار دیگر وجود اختلاف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رد کرد.
وجه غالب سفرهای آقای شمخانی که این روزها تصادفاً قدری متراکم شده بود امنیتی داره.
امیر عبداللهیان همچنین دلیل حضور شمخانی به جای او در پکن و امضای توافق با عربستان سعودی را گفتگو بر سر موضوعات امنیتی ذکر کرد. در حالی که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره فشارهای شدید بر چند زندانی برای اخذ اعتراف اجباری از آنها منتشر شده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد مجاهد کورکور به اتهام دست داشتن در کشتن کیان پیرفلک محاکمه شد. خبرگزاری قوه قضاییه بدون اشاره به تاریخ یا جزئیات دیگر گزارش داد که دادگاه عباس کورکوری معروف به مجاهد در اهواز برگزار شد و متهم به جرائم خود اقرار کرد. مادر کیان پیرفلک، کودکی که شامگاه 25 آبان در ایزه کشته شد، بارها گفته است مأموران حکومتی مسئول تیراندازی به سوی خودروی آنها بودند. در هفته‌های اخیر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گزارش داد شماری از زندانیان در اهواز در اعتراض به فشارها و شکنجه‌هایی که برای اخذ اعترافات اجباری بر آنها وارد می‌شود، دست به اعتصاب قضا زدند. گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرستان شوش روز یک شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برابر اداره تأمین اجتماعی این شهر تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعار می‌دادند هزینه‌ها دلاری، حقوق ما ریالیه. همزمان با روزهای پایانی سال، شماری از گروه‌های صنفی و شغلی مختلف در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود و محقق نشدن وعده مسئولان دست به تجمع‌های اعتراضی زدند. روز یک شنبه چند زندانی سیاسی از جمله محمد نجفی، سهیل عربی، مهدی محمودیان، محمد رضا جلایی پور و حسین رزاق با توديع وثیقه از زندان‌های عراق، تهران و رجایی شهر کرج به مرخصی آمدند. محمد نجفی، وکیل و مدافع و فعال مدنی، سال 96 پس از آن که کشته شدن یک جوان معترض در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق را افشا کرد، بازداشت شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی اصلاح طلب، نیز حدود یک سال و نیم پیش در پی ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت در مقابله با کرونا بازداشت شد. با وجود درخواست‌های پرشمار، قوه قضاییه هنوز حاضر به آزادی برخی روزنامه‌نگاران زندانی که خبرهای اعتراضات و مسمومیت‌ها را پوشش دادند نشده است.
بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شامگاهی. امضای قرارداد امنیتی ایران و عراق در غیاب دستگاه رسمی دیپلماسی جمهوری اسلامی. گزارش تازه‌ای نیویورک تایمز از درخواست مقامات نزدیک به رونالد ریگان از حکومت ایران درباره نحوه آزادی گروگان‌های سفارت آمریکایی در تهران منتشر کرده است. و هشدار دوباره گروه‌های تندرو در ایران در برخورد با مخالفان حجاب اجباری. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح یکشنبه به عراق رفت. به نوشته خبرگزاری ایرنا، در جریان این سفر دو کشور یادداشت تفاهم امنیت مرزها را امضا کردند. در جریان سفر 10 روزه پیش علی شمخانی به چین، ایران و عربستان از موافقت خود برای از سرگیری روابط طی 2 ماه آینده خبر دادند و پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد. علی شمخانی این اقدامات را طی 10 روز گذشته در غیبت حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، انجام داده است. در همین زمینه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در فرانکفورت آلمان گفتگو کردم و نخست درباره هدف و اهمیت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق پرسیدم.
یک اهمیت داخلی داره، یک اهمیت خارجی داره. اهمیت خارجیش اون چیزی که مربوط به عراق میشه. عراق دومین طرف تجاری ایران هست و سالانه حدود 10 میلیارد به طور رسمی با ایران مبادله تجاری داره، صرف نظر از مبادلات قاچاقی که بین ایران و عراق انجام میگیره که اونم حجم بزرگی داره و مقدار زیادی از این مبادلاتی که انجام میگیره تبدیل به پولهای بلوکه‌ای شده که در بانکهای عراقی هست. برای اینها باید یک راه حلی پیدا بشه و حتی بازار ارز ایران که میره بالا یا میاد پایین، یه مقدارش مربوط به این است که چقدر دلار میتواند در بازار سیاه عراق، اربیل و غیره به ایران منتقل بشه. این برنامه خیلی برنامه پیچیده است. این روابط اقتصادی و تنظیم این روابط اقتصادی یکی از اهدافش. هدف دوم مقلی من خیلی خیلی مهم هست، هدف امنیتی نام گذاشتن هر دو طرف. امنیت هم دو تا چیز هست، هر دوشون هم نام میبرن. یکی امنیت مرزها هست. به همین نظر هست پس از اینکه با رئیس جمهوری عراق در بغداد ملاقات کرد و با وزارت خارجه و بعد مشاور امنیتی عراق اینا رو در بغداد مذاکره کرد، به کردستان خواهد رفت.
آقای صدرزاده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که مرزهای غربی ایران در عراق ناامن هست و گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی از اونجا دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند. چقدر دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان نفوذ داره که توافقات احتمالی امنیتی با ایران رو با مقامات سیاسی امنیتی اقلیم کردستان به اجرا بذارند؟
به همین علت هم داره به کردستان میره آقای شمخانی. اگر قرار شود که نیروهای عراقی مرز ایران رو در سرزمین عراق کنترل کنن، یک کنترلی خواهد بود مشترک کردها و عراقی‌های عرب و کردها. حتما از کردها خواهد خواست که احتمالاً رفت و آمد مخالفین کرد ایران رو از این مرز جلوگیری بکنه. حالا باید به آینده نگاه کنیم که تا چقدر کردها به این وابستن. مسئله بسیار مهمتری که در رابطه با این اواخر فعالیت ایشون هست، مسئله عربستان هست. چون ایران و عربستان هم، و این حاصل توافقی است که آقای شمخانی با وزیر امور خارجه عربستان در پکنگ انجام داده، بنابراین باید در عراق هم دست به کارهایی بزنه که رضایت عربستان رو به خاطر بیاره تا بتونه رابطه‌ش رو با عربستان به اصطلاح عادی بکنه. و این این است که نه تنها فعالیت‌های هشت و شعبی باید تقلید پیدا کنه، بلکه بایستی که نحوه شرکت گروه‌های سیاسی طرفدار سنی که طرفدار عربستان هستند، نحوه حضور اونها در سیاست عراق هم تأمین بشه یا فشار بر اونها کمتر بشه. این هم بخشی هست. این عربستان باید احساس بکنه که ایران فعالیت سیاسیش رو هم در عراق داره متعادل میکنه. این 3 تا هدف داره: اقتصادی، امنیتی و اون چه مسائلی نسبت به عربستان سعودی هست. همه اینها هست، بخشیش دستش هست، بخشیش نیست. مثلا بخش اقتصادی رو مقداریش بر ارتباط داره با تحریم‌های آمریکایی که بانک‌های عراقی اجازه ندادن پول‌های ایران آزاد بشه.
آقای سعدزاده، در هفته‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک فعالی از سوی جمهوری اسلامی در منطقه با محوریت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی می‌بینیم. این تحرکات دیپلماتیک و تعجیل در اون و حضور علی شمخانی در رأس این هیئت دیپلماتیک به چه معناست؟
ببینید، مذاکرات گذشته ایران با جهان خارج همیشه یه مشکل درش بوده و اینکه طرف مذاکره کننده نمیدونسته این وزیر امور خارجه ایران که داره امضاشو میذاره پای این قرارداد تا چه حد واقعا داره به نام حکومت ایران صحبت میکنه، جمهوری اسلامی صحبت میکنه، آیا این نظر متخصصین وزارت امور خارجه است یا نظر مجموعه حاکمیت ایرانه. و این حتی در مورد شخص امیر عبداللهیان هم صادق است، صرفاً از این که خصوصیات شخصی امیر عبداللهیان از نظر مذاکره کننده اصلا مناسب نیست، چون نه زبان خارجی بلده نه ظاهراً فن مذاکره بلده، اینه که حتی به یک کسی مثل آقای امیر عبداللهیان که وزیر امور خارجه دولت یک پارچه هست، به اون هم طرف خارجی اعتماد نداره 100%. این که نماینده شخص خامنه‌ای در شورای امنیت ملی موظف شده که به پکن بره و اون امضای مهم رو بکنه که امضای به اصطلاح مهندس سیاست خارجی چین هم زیر اون امضا هست و بعد بره به امارات، حالا رفته به عراق و حتی بعضی از روزنامه ها نوشتن ضمناً به کشورهای غربی شاید مسافرت بکنه. الان من نگاه میکردم سایت الجزیره آقای شمخانی رو مهندس سیاست خارجی ایران نام برده و میدونید که الجزیره یعنی قطر رابطه بسیار نزدیکی با ایران داره. اینه که خامنه‌ای است داره به جهان نشون میده که میخواهد یک تجدید نظری در مورد سیاست خارجیش انجام بده. بنابراین تحولات جدی از طرف ایران، اون چیزی که مهم است آقای خامنه‌ای باید اون چیزی که همیشه خودش میگه تبیین بکنه، یعنی برای طرفداران خودش، یعنی اونهایی که به سفارت عربستان حمله کردن و آتش زدن، توضیح بده که چرا این چرخش 180 درجه‌ای رو انجام داده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم در یادداشتی در این روزنامه از عدم برخورد مسئولان با آنچه کشف حجاب در جامعه خواند هشدار داد. مدیر مسئول روزنامه کیهان همچنین تهدید کرد در صورت مقابله نشدن با مسئله کشف حجاب احتمالاً مردم برای مقابله با این هنجارشکنی دست به کار شوند. این رسانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی دقیقاً مشخص نکرد کدام گروه از مردم با کشف حجاب مقابله خواهند کرد. در اعتراضات اخیر سراسری در ایران شعار بسیاری از معترضان به ویژه زنان لغو حجاب اجباری بود. در همین زمینه با جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس گفتگو کردم.
اینها صدای مردم رو هرگز نشنیدن از همون ابتدا تا امروز و در واقع اونها بر این باور هستند که ایدولوژی اونها، ایدولوژی اسلامی اونها پیوسته یک امر قابل دفاع به طرز کامل باید باشه و بنابراین هر گونه در واقع عقب نشینی برای اونها، برای ایدولوژی اونها خطرناک هستش. حال اونها در واقع این ایدولوژی رو که توضیح میدن بر اساس اصل قرآنی هست، بر اساس اصل حوزوی هست و همه افراد حکومتی به اون اعتقاد دارن و اون مسئله حجاب هست و حجاب رو در واقع جزوی از ایدولوژی هویتی اونها باید در نظر گرفت. و وقتی که صحبت از این میکنن که از این حجاب ما اگر عقب نشینی بکنیم عملا به عنوان یک خاکریز عقب نشینی میکنیم و خاکریزهای دیگر هم فرو میریزد، این حرف در واقع بیان یک واقعیت اینها هست. این معنا که خاکریزها در درون این نظام از جمله ولایت فقیه بوده، از جمله اسلامی سیاسی بوده، از جمله در واقع هویت یا در واقع حیثیت اینها بوده، مشروعیت اینها بوده، ولی در این حال اینها در نقطه‌ای هستن که همه این خاکیزها رو از دست دادن، شکست خوردن در عرصه جامعه و بنابراین فکر میکنن که یکی از عناصر مهم این ایدئولوژی یا این خاکریز کماکان همون حجاب هست. این که در درون جامعه اخشار لایه‌هایی از آدمکش‌ها، باندهای بسیار متعجری هستن که به فرمان اونها وارد عمل میشوند و بنابراین اینها میخواهند که ببین در این لحظه که در واقع دولت رئیسی که بسیار بیکفایت و بسیار التجایی هست، اگر هم نتواند به طور مستقیم عمل بکنه، بنابراین اون افراد همون اسیر پاشان، همون پخش کنندگان گازهای سمی وارد میدان بشن و بنابراین علیه زنان وارد تعرض بشن.
آقای ایجادی، با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، چقدر صحبت‌های این جریان تندرو در خصوص حجاب اجباری همچنان خریدار داره و مورد استقبال قرار می‌گیره از سوی اون هسته اصلی تصمیم‌گیر در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
ببینید، اینها در واقع بیان ناتوانی رژیم هست، بیان استیصال درماندگی رژیم هست. رژیم اگر به اصطلاح تا یه حدودی به ظاهر عقب نشینی کرده یا اون فشار حجیم و گسترده نمیاره، به خاطر چه؟ به خاطر شرایطی که نتیجه این انقلاب هست. جمهوری اسلامی تا یه حدودی مجبوره در اینجا اونجا به اصطلاح کوتاهی به وجود بیاورد، ولی که اینها هرگز نمیتوانند نسبت به واقعیت سیاست خودشون در واقع نسبت به این هم گذشت بکنن. و جریان تندرو کجا هستند؟ همه در درون این نظام جمهوری است. گاه جریان تندرو در حوزه‌ها خودشون نشون میدن، گاه در درون شبکه‌های مخفی خود رو نشون میدن، گاه در درون بیت خامنه‌ای خود رو نشون میدن. اینها اجزای مجموعی این نظام و این ساختار هستند و بنابراین بر اساس رقابت‌های خودشون یا بر اساس فرصت‌هایی که هر کدوم دارن وارد عمل میشن. بنابراین جمهوری اسلامی یک از مجموعه این تندروها هرگز نمیتواند جدا بشه، زیرا تندروها جز به اینها هستن. از سوی دیگه هم به هر حال برخی از اینها در این تناقض قرار دارن که با توجه به تمام مشکلات شدید اقتصادی که اینها دارن و اینکه در جهان در واقع منزوی شدن، در داخل چه کار بکنن و در برابر این جنبشی که پیوسته داره از فرصتها استفاده میکنه و میای جلو، اینها میخوان حجاب رو نگه دارن، ولی از سوی دیگه به لحاظ این همه تناقض ها و خواست عمیق زنان که نمیخواهن حجاب را تحمل بکنن هست که بنابراین در یک سو میخوان بگویند که به اصطلاح چشم خودشون میبندن، ولی که هرگز نمیتوانن نسبت به ایدئولوژی خودشون و اون که تندروها میگویند که همون نظر بیت هستش، اینها نمیخواهن عقب نشینی بکنن.
آقای ایجادی، این ابزارهای سلبی که تاکنون حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص برقراری حجاب اجباری در پیش گرفته و گفته شده که برنامه‌های دیگری هم در حال تدوین داره، چه پیامدهایی در کوتاه مدت برای این جامعه ملتهب ایران در پی خواهد داشت؟
این جنبه‌های سلبی که اینها میگن، شما اگر دقت کنید، اینها میگویند که اگر ما امروز در برابر این حجاب عقب نشینی بکنیم، فردا بنابراین به سایر قوانین ما اینها یعنی جامعه بهش حمله میکنه و بنابراین آقای شریعت مداری خواهان این هستش که افراد در واقع اونها رو میذاره مردم مسلمان و پاک باخته که در واقع همون باخت ها هستش، و بنابراین اگر بخواد اینها از همه این زمین ها عقب نشینی بکنن، کار اونها به کجا خواهد انجامید؟ به نظر من عملا جمهوری اسلامی همون گونه که در همین لحظه کنونی هم از چند ماه مسئله اسید پاشان رو در واقع ساماندهی کرد و هیچ اصلا فرد معینی رو معرفی نکرد، در زمینه همین مربوط به آنچه که حجاب میشه مجددا دسته هایی در درون خیابان ها راه میافتند، ولی که اینها نمیتواند کارساز باشد، میتواند مجددا به اعتراض های مجددی از جانب جامعه منتهی بشه.
جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس بود. اما روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی اختصاصی خبر داد دو سیاستمدار پیشین ایالت تگزاس که برای پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 فعالیت می‌کردند، همان سال به خاورمیانه رفته بودند تا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیام بدن که گروگان‌های آمریکایی را پیش از انتخابات آمریکا آزاد نکنند. درباره مذاکرات افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی رونالد ریگان با نزدیکان روح الله خمینی، ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، چند بار در این خصوص افشاگری کرده بود. در همین زمینه همکارم بابک غفوری ازر با مهران مصطفوی از نزدیکان آقای بنی صدر در پاریس گفتگو کرده.
آقای بنی صدر چون معتقد بودند ایران هست که به گروگان آمریکا در اومده، تلاش فراوان میکردن که هر چه زودتر این گروگان ها آزاد بشن که کشور بتونه به خط و ربط سالم راه پیدا بکنه. اما از طرف دیگه دفتر ریاست جمهوری، آقای رشید صدرالحفاظی که همراهی میکردن با آقای انتظاریون و مسئول اطلاعات و امنیت و اسناد بودن، خط و ربط هایی پیدا میکنن که حزب جمهوری اسلامی به رهبری آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای تلاش خودشون رو میکنن که گروگان ها آزاد نشوند و اینها به مدارکی دست پیدا میکنن در ملاقات هایی که داشتن در اروپا که متوجه میشن که معامله صورت گرفته بین این افراد، نماینده این افراد، نماینده حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان آقای ریگان که ایشون در اون زمان فقط کاندیدا بود و سمتی نداشت و در این ملاقات از اونها از ایران خواسته بودند که ایران گروگانها رو تا انتخابات آزاد نکنه، برای که از دید اونها اگر آقای کارتر موفق میشد گروگانها رو آزاد بکنه، کارتر دوباره به ریاست جمهوری انتخاب میشد و این شد که عملا گروگانها بعد از اینکه کارتر از کاخ سفید بیرون اومد و آقای ریگان سوگند خورد آزاد شدن. پس عملها نشون میده که این معامله صورت گرفته. آقای بنی صدر یک از سند 100 صفحه‌ای که تهیه کرده بود صدرالحفاظی، رشید صدرالحفاظی، جزئیات این دیدارها رو داشت، ولی آقای صدرالحفاظی دستگیر میشه و ایشون چند ماه بعد اعدام میشه، فقط به خاطر که این اطلاعات رو در اختیار داشته و این اطلاعات میتونست مثل یک بمب عمل بکنه. و میدونیم که همین معامله‌ای که کردن خواستن یک صورت رسمی هم بهش بدن با دولت کارتر، منجر به قرارداد افتضاح آمیز الجزایر شد که برای اولین بار آقای بنی صدر علیه امضا کننده این قرارداد یعنی آقای رجایی و آقای بهزاد نبوی شکایت کرد. پس این برای اینکه منافع ایران رو کاملا به خطر انداخته بودند، کاملا 12 میلیاردی که ایران نزد آمریکایی‌ها داشت در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده بودند و دادگاه‌های آمریکایی میتونستن هر کاری با اون 12 میلیارد بکنن که عملا این کار رو هم کردن. پس یک توافقی صورت گرفته. این توافق کی صورت گرفته؟ این توافق در جولای 1980 در مادرید صورت گرفته بین آقای کیسی، نماینده آقای ریگان. آقای کیسی در اصل در کمپین انتخاباتی آقای ریگان ریاست داشت و بعدن هم رئیس سیا شد و میدونید که ایشون بعدن اصلا به ایران کنترا و مسائل دیگه هم رسید. حالا مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرده برای اولین بار اعلام میکنه که سفرهایی در خاورمیانه صورت گرفته، با آقای کیسی هم در ارتباط بودن، نمیگه که خود آقای کیسی اونجا بوده یا نه، ولی پیامی که آقای بارنز از طرف آقای کیسی به ایرانی ها میدوده این بوده که گروگان ها رو آزاد نکنید، ما معامله بهتری با شما میکنیم، ما یعنی دستگاه ریگان وقتی به قدرت برسه معامله بهتری با شما خواهد کرد. پس یکی از بزرگترین افتضاح‌های سیاسی است این ماجرای اوکتروب سورپرایز که متاسفانه درباره اون کمتر سخن به میان اومده و تحقیقات خیلی کم شده، ولی هدف ریگان این بود که به قدرت برسه و کارتر رو کنار بذاره، هدف حزب جمهوری اسلامی این بود که بنی صدر رو کنار بذاره و سپاه پاسدارا رو قوی کنه با ادامه جنگ و با به دست آوردن اسلحه در قبال آزادی گروگان ها.
آقای مصطفی، اطلاع دارین که شخص رهبر وقت جمهوری اسلامی روح الله خمینی هم در جریان این مذاکرات و این گفتگوها قرار داشت یا نه؟
اون چیزی که آقای بنی صدر گفتن این که در آخرین ملاقاتی که آقای بنی صدر با خمینی داشته، پسر ایشون احمد خمینی میگه که آقای بنی صدر شما دائم دارید میگید که این حزب جمهوری با آمریکایی‌ها ساخته، با آمریکایی‌ها ساخته و شما بس کنید دیگه، این رو هی تکرارش نکنید، کش ندید ماجرا رو، راجع به این مسئله دیگه صحبت نکنید. آقای بنی صدر خیلی تعجب میکنه و اونجاست که متوجه میشه که آقای خمینی خود در جریان این زد و بند بوده و ایشون متوجه این امر نبوده و تا اون زمان گمان میکرده که حزب جمهوری اسلامی است که داره این توطئه رو پیش میبره و آقای خمینی نقشی نداره، ولی اونها آقای خمینی رو از طریق احمد خمینی در جریان این داد و ستد قرار داده بودن.
به نظرتون علت این که چنین برخوردهایی هم با اعضای دفتر آقای بنی صدر تعدادشون بعد از اتفاقات 30 خرداد 60 انجام شد میتونه مرتبط با این افشاگری ها باشه؟
در مورد آقای صدرالحفاظی، رشید صدرالحفاظی، کوچکترین تردیدی نیست. به خاطر تحقیقاتی بود که ایشون درباره این ماجرا انجام داده بود، اسنادی که تهیه کرده بود که همه اون اسناد رو جمهوری اسلامی گرفته، دزدیده، برداشته و ما دیگه به اون اسناد دسترسی نداریم. در مورد آقای حسین نواب صفوی هم یکی از علت هاست برای که ایشون هم در یکی از آخرین سرمقاله های خودشون اشاره به ماجرای همکاری اینها با آمریکایی ها کرده بودن، ولی درباره آقای صدرالحفاظی هیچ شک و تردیدی نیست که به این خاطر اعدام شدن. آقای حسین نواب صفوی هم در همون سال اعدام شدن، البته تعداد دیگه هم از دفتر ریاست جمهوری اعدام شدن که مربوط به موارد بیشتر حقوق بشری بود.
مهران مصطفوی از نزدیکان ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران بود. اما در آستانه فرارسیدن نوروز باستانی و فصل بهار، چندین انجمن جامعه ایرانیان در فرانسه روز یکشنبه راهپیمایی را به مناسبت سال نو خورشیدی با عنوان سال نو سال آزادی ایران در پاریس برگزار کردند. این مراسم همچنان در حال برگزاری است و شهاب عموپور همکار رادیو فردا همینک در پاریس در این مراسم حضور داره و از طریق خط تلفن با ما همراست. درود مجدد به تو شهاب، لطفاً برامون کمی درباره این راهپیمایی بیشتر بگو و آنچه که تا این لحظه مشاهده کردی.
درود رضا، میدونیم که این روزها پاریس پر از تظاهرات هست و تظاهرات بسیاری پرشمار برگزار میشه روزها در پاریس به خاطر تغییر در قوانین بازنشستگی و عملا بسیاری از راه ها مسدود در پاریس. با این حال ایرانیان ساکن پاریس همراه با فرانسوی‌ها در آستانه سال نو باز هم گرده هم آمدن در حمایت از اعتراضات مردم ایران، این بار با عنوان اینکه سال نو را، سال تازه را برای با آزادی و رهایی ایران جشن میگیریم، به دعوت دو انجمن، انجمن زن آزادی و اکسیون برای ایران، مراسمی که از پورت رویال شروع شد و از میان مناطق دانشگاهی پاریس گذشت و تا به الان که اینجا در مقابل پانتئون هستیم در نزدیکی دانشکده حقوق سوربن، از جمله کسانی که در امروز در این مراسم سخنرانی کردند سمیع بدیا مشاور شهردار پاریس بودند که گفتند که این جنبش زن زندگی آزادی فقط برای شما نیست، گفت برای همه ماست و از همکاران خود در شهرداری و همچنین از مقامات پارلمانی فرانسه درخواست کرد که به این حرکت بپیوندند و همچنین به مردم ایران و حاضرانی در اینجا پیام داد و گفت که شما در مسیر درستی حرکت میکنید و سرانجام آن نیز رهایی و آزادی خواهد بود. شعارهای بسیاری سر داده شد در این جمع امروز، از جمله ماتون اروپا سکوت، بس از همبستگی با همبسته این با زنان در ایران، جمهوری اسلامی قاتل زنان و فرزندانمان از سفارت آخوندها را ببندید، جمهوری اسلامی نمیخواهیم بر قدرت بودن آخوندها را نمیخواهیم، شعار دادن در زمینه تروریست خواندن سپاه پاسداران و همچنین اینکه گفتند دموکراسی و لایسیته برای ایران را خواهند، هستند به گفتند که امسال سال خون است، سید علی سرنگون است. این از جمله شعارهایی بود که امروز سر داده شد. همچنین یاد شد از اعدام هایی که در این چند روز صورت گرفته، اعدام هایی که در چند روز متوالی انجام گرفت در ایران و دیگر. در مورد این راهپیمایی می توانم بگم که همچنین بودن نمادهایی از سفره هفت سین و همچنین هموطنانی که لباس هایی رو از اقوام مختلف ایران بر تن کرده بودند و همگی در کنار هم شعارهای گرس کردن مستر می دادن. من در کنارم خانم مونا جعفری رو دارم، یکی از اعضای انجمن زن آزادی که از جمله فراخوان دهندگان و برگزار کنندگان این راهپیمایی هست.
یک دقیقه فرصت داریم شاب،
که این سلسله راهپیمایی هایی که تا اینجا برگزار شده و همچنان همینطور هر هفته ادامه داشته، آیا همچنان ادامه تا کی ادامه خواهد داشت و که چه تأثیر داشته باشه بر مردم ایران؟ مونا،
بله، ما هر هفته هستیم، تا آخرش هم هستیم. وظیفه ما ایرانیایی که در خارجیم که صدای مردم ایران باشیم، برای همین میتونن ما اطمینان داشته باشن که ما هر کاری میشه انجام میدیم که صداشون باشیم، که ملت فرانسه، که دولت فرانسه درخواست ما رو قبول کنه و انجام بده.
مرسی از شما. تظاهر کنندگان همچنان در مقابل میدان پانتئون جمع هستند و دارن شعار سر میدن و عرضه دادن که به زودی دوباره در پاریس جمع خواهند شد برای پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران.
بسیار ممنون از تو. شهاب عموپور همکار رادیو فردا در پاریس بود و از راهپیمایی گروهی از ایرانیان به مناسبت سال نو در این شهر با عنوان سال نو سال آزادی ایران گزارش میداد. و در اینجا فرصتی هست تا با هم خبرهای ورزشی رو گوش کنیم با مهسا باقری.
سلام، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. بعد از ظهر امروز اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر امیر قلعه‌نویی و کادر فنی جدید برگزار شد. سرمربی جدید تیم ملی در پایان اولین تمرینش با این تیم به طور رسمی معرفی شد. امیر قلعه‌نویی نشستی هم با خبرنگاران داشت و از تمام مخالفان و موافقان حضورش در تیم ملی تشکر کرد و از تلاش اسکوچیچ و کیروش برای آماده سازی تیم ملی گفت.
موافق بودن، چون اونایی که موافق مخالف بودن تشکر کنیم. اعتقاد من اینه که یه تشکر ویژه هم باید از آقای کیروش، آقای اسکوچیچ داشته باشیم به خاطر زحماتی که برای فوتبال ایران کشیدن. به هر حال چندین سال آقای کیروش توی مقطع بسیار حساس، آقای اسکوچیچ زحمت کشیدن و ما باید قدردان این عزیزان باشیم.
بریم به فوتبال اروپا. امشب ال کلاسیکوی همیشه جذاب لالیگا بین دو تیم بارسلونا و رئال مادرید برگزار میشه. شاگردان ژاوی در صورت برد در این بازی اختلاف امتیازشون رو با رئال به 12 امتیاز افزایش میدن و به قهرمانی نزدیکتر میشن. اما در طرف دیگه شاگردان کارلو آنچلوتی که از لیگ قهرمانان مقابل لیورپول دست پر برگشتن آماده برد هستند. این مسابقه تماشایی امشب ساعت 23:30 به وقت تهران انجام میشه. همچنان در فوتبال اروپا بمونیم و نگاهی کنیم به مهمترین بازی‌هایی که امشب در لیگ‌های مختلف برگزار میشه. در لیگ برتر فوتبال انگلستان، آرسنال صدرنشین با کریستال پالاس بازی میکنه. در چهارم نهایی اف ای کاپ انگلستان هم منچستر یونایتد با فولام مسابقه میده. در سری آ ایتالیا اینتر میلان با یوونتوس روبرو میشه و روم با لاتزیو بازی میکنه. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ به مسافه بایر لورکوزن میره. در لیگ یک فرانسه هم پاری سن ژرمن با رن دیدار میکنه. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. دانیل مدودف و کارلوس آلکاراز فینال مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز رو برگزار خواهند کرد. در نیمه نهایی مدودف روس در یک بازی نزدیک و نفسگیر در دو ست 7-5 و 7-6 فرانسیس تیافوی آمریکایی رو شکست داد و برای اولین بار به فینال ایندیان ویلز رسید. قهرمان گرند اسلم آمریکا در سال 2021 در شرایطی پا به این رقابت ها گذاشت که در سال جدید سه قهرمانی روتردام، دوحه و دبی رو پشت سر هم از آن خودش کرده. در دیگر دیدار کارلوس آلکاراز مرد شماره دوی تنیس جهان با یانیک سینر ایتالیایی روبرو شد و در دو ست 7-6 و 6-3 حریف رو حذف کرد و به فینال رفت. تنیسور 19 ساله اسپانیایی در صورت قهرمانی در این مسابقات عنوان شماره 1 رو از نوواک جوکوویچ پس خواهد گرفت. همچنین فینال زنان هم امشب بین الینا ریباکینا از قزاقستان و آرینا سابالنکای بلاروسی برگزار خواهد شد. و خبری برای علاقه‌مندان به سرعت و اتومبیل رانی. دور دوم مسابقات فرمول 1 امروز در عربستان پیگیری میشه. سرجیو پرز از ردبول با ثبت زمان 1:28.265 مسابقه را از خط اول استارت میزنه. بعد از پرز، فرناندو آلونسو از استون مارتین و جورج راسل از مرسدس رقابت را از جایگاه‌های دوم و سوم آغاز خواهند کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با فردا
برای فردا
نوروز 1402
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
بله، کمی بیش از 24 ساعت به پایان سال 1401 زمان باقی مونده و بی‌صبرانه همه ما منتظر رسیدن فصل زیبایی ها، فصل بهار هستیم. در قامت نوروز باستانی پیشاپیش نوروز رو به همه شما همراهان رادیو فردا تبریک و تهنیت میگم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی مجله زنان باشید از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سال 1401 رو در حالی به پایان میبریم که زنان ایرانی متفاوت ترین تجربه اجتماعی رو نه تنها در ایران که برای جهان رقم زدند. جنبش زن زندگی آزادی که با قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، چنان در سال گذشته گسترش یافت که جهان به تماشای زنان ایرانی نشست و شجاعت و دلیریشان را تبریک گفت. جایزه سیمون دو بوار، فمینیست مشهور فرانسوی، به زنان ایرانی به یاد ژینا مهسا امینی تعلق پیدا کرد و همینطور جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 در آمریکا. رهبران کشورهای مختلف با زنان معترض ایرانی اعلام همبستگی کردند، موهاشون رو قیچی کردند و در تظاهرات اعتراضی ایرانیان در کشورهای مختلف حضور پیدا کردند. اما این سوی مرزها، در ایران ده‌ها زن کشته شدند، هزاران زن بازداشت شدند، در خیابون‌ها کتک خوردند و هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند. با این همه اونها فریاد کشیدند که همچنان زیر بار حجاب اجباری نمی‌رند و برای دستیابی به حقوق برابر به اعتراض خود ادامه خواهند داد. حالا با پایان سال 1401، از پس این همه شجاعت و سوگ و میدانداری، زنان ایرانی کجا ایستادند؟ این پرسش رو با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در میون گذاشتم.
به نظر من زنان ایرانی در سالی که گذشت میتونم بگم روی کاغذ و در قوانین صاحب هیچ چیز مثبتی نشدن، در واقع هیچ قدم مثبت یا قدم عملگرایی که واقعا به وضعیت زنان کمک بکنه، هیچ اتفاق خاصی در این رابطه نیفتاد. اگر نگاه بکنیم میبینیم که مسئله لایحه امنیت زنان رو باید مجلس پیش میگرفت که در واقع هنوز به جایی نرسیده، مسئله در ارتباط با حقوق خانواده از قبیل مسائل مربوط به حق کار، حق تحصیل یا مسائل مثل حق طلاق که هاست در واقع در موردش صحبت میشه، اینها که اصلا همیشه در خط قرمز بوده و همچنان باقی مونده. از نظر مسئله حتی حق ممنون خروجی زمزمه هایی شد به اینکه زنانی که مجرد هم هستن نیاز به اجازه برای خروج، اجازه سرپرست دارن. بنابراین میتونم بگم در ارتباط با مسئله از نظر حقوقی برای زنان ایرانی هیچ اتفاق یا هیچ قدم مثبتی در این رابطه برداشته نشد. اما سوای مسئله حقوقی و خارج از دادگاه و قانون و کاغذ، به نظر من زنان ایرانی همه چیز رو به دست آوردن. علت این که از کلمه همه استفاده می کنم این که به یک چالش 44 ساله که مسئله حجاب، زنان ایرانی امسال در یک قرارداد ناگفته بهش پرداخته شد و هم صدا و همزمان در واقع در اقصا نقاط کشور می بینیم که یه نوع اعتراضی نسبت به این مسئله در واقع ایجاد شد که ادامه دار بود و این نشون داد که زنان ایرانی تونستن توانایی خواست خودشون رو برای یک حب به تمامیت نشون بدن. بنابراین به نظر من این همه‌ای که من به کار بردم و روش تاکید دارم نشان از این داره که زنان امروز خیلی خوب میدونن که چه حقوقی رو از دست دادن و به دنبال چه حقوقی در آینده خواهند بود. این آگاهی جمعی رو اگر شما مقایسه کنید با یک دهه پیش، دو دهه پیش، به نظر من این آگاهی جمعی اصلا وجود نداشته در اکثریت زنان ایرانی. اما این مسئله امروز تغییر کرده و چون من به عنوان یه حقوقدار باور دارم که وقتی آگاهی در سطح جامعه، در شهروندان، در زنان ایرانی ایجاد میشه، تغییر در آینده حتما اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر این تغییر زمان بر باشه، در واقع به طور حتمی در آینده مسائلی رو پیش میاره که به این سمت تغییرات و خواست جمعی جامعه حرکت خواهد کرد و همون ضرب المثلی که میگیم دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، به نظر من در اینجا مصداق کاملی داره از اینکه آگاهی جمعی طلب تغییر قوانین در آینده رو خواهد کرد.
آگاهی از خواستهای قانونی و فراگیر شدن مطالبات زنان یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی بود و طرح این مسئله که حق گرفتنی است. سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه.
در این پایان سال اولین چیزی که به ذهن ما میرسه در مورد زنان ایرانی، جنبش برابری خواه ایرانی، طبیعتاً جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و نام ژینا و تمام افرادی که در این راه جونشون رو دادن یا در زندان‌ها هستن یا آسیب دیدن. اما واقعیت اینه که در تمام طول 6-7 ماه اخیر که ما شاهد این خروش بودیم، زنان ایرانی و سایر اقلیت‌هایی که این رژیم اون رو ساخته و تقویتش کرده اقلیت بودنشون رو، همچنان مورد خشونت‌ها و تبعیض‌هایی قرار داشتن که پیش از این انقلاب در واقع اون رو داشتن تحمل می‌کردن. در دوران انقلاب زن زندگی آزادی تا به امروز ما شاهد چندین زنکشی بودیم و واقعا معلوم نیستش که چند کشتار دیگه، چند قتل دیگه، چند شکنجه دیگه یا اتفاقاتی از این دست متاسفانه اتفاق افتاده فقط بر اساس جنسیت افراد، گرایش جنسیشون یا بیان جنسیتشون یا حتی ویژگی‌های وجودیشون. در این سالی که گذشت، زنان ایرانی، برابری خواهان جنسیتی ایرانی، نه تنها خواستشون رو در حوزه محلی و کشوری حالا یا منطقه‌ای با صدای بلند فریاد زدن، بلکه اون تبدیل شد به یک جنبش جهانی و توجه‌ها جلب شد. حضور برابری خواهی در واقع از منظر جنسیتی در این انقلاب و حتی اگه بخوایم به این فکر کنیم که ریشه این انقلاب از تبعیض جنسیتی در واقع جوانه زد و رشد کرد و به هر حال جرقه نهاییش زده شد، این بود که افراد مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف، حتی برابری خواهانی که پیشتر از این کنشگری می‌کردن هر روزه هر ساله، وارد یک فضایی شدن که نمایان شد عمق تعلق خاطرشون به برابری و آزادی و همچنین خط و مرزها هرچی بیشتر و بیشتر مشخص شد. در واقع ما با وجود این که جانهای بسیاری از دست دادیم، چشمهای بسیاری ازمون گرفته شد، بسیاری آزادیشون نقض شده، گوشه زندان هستن، بسیاری مجبور به ترک محل زندگیشون شدن، دیدیم که چطور تبعیض دوام نمیاره و چطور نمیشه به همون روش‌های قبلی با تبعیض مبارزه کرد. خوشبختانه امسال در مجموع پر از پیروزی بود برای ما.
پیروزی که رد آن را میتوان بر بدن زخم خورده زنان ایرانی دید. زخم‌هایی که ندرد که این بار افتخار آفریدند. سال 1401 زنان ایرانی توانستند آنچه را تک تک در همه سالهای پس از انقلاب 57 تجربه کرده بودند به خیابانها بیاورند و این بار در کنار مردان به نابرابری اعتراض کنند. سمانه سوادی، کارشناس حقوق و مدافع برابری جنسیتی در بریتانیا:
به نظر من زنان امروز و در روزهای پایانی سال 1401 همان جایی ایستادند که در روزهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی ایستاده بودند. آنجا کجاست؟ آنجا خط مقدم نگفتن به جمهوری اسلامی است. زنان از همان روزهای پس از انقلاب اسلامی ایستادند در خط مقدم و به جمهوری اسلامی نگفتند و در طول تمام این سالها که از انقلاب اسلامی میگذره، بخش از زنان هرگز اون خط مقدم رو ترک نکردند، همیشه آنجا بودند. امروز هم زنان همچنان اونجا ایستادند، اما منش و روششون و شرایط کلی اون جایی که درش ایستادند تغییر کرده. جنبش زن زندگی آزادی امید رو برای تغییر در همه زنان و در همه افراد جامعه بیشتر کرد. خیلی ها باور می‌کردند که جمهوری اسلامی که خب دیکتاتور است، جامعه مردسالاری است، پس شاید دیگه تغییر ناممکن باشه، در حالی که جنبش زن زندگی آزادی اومد این رو برای همه ممکن کرد. امکان اینکه جمهوری اسلامی آن حکومتی نباشد که حکمرانی می‌کنه رو در ما زنده کرد. امکان این که بتونیم تغییرات بنیادین در جامعه، در باورهای مرد سالارانه جامعه ایجاد کنیم رو در بسیاری از ما زنده کرد. حتما که جمهوری اسلامی هم عقب نخواهد نشست. جمهوری اسلامی در طول تمام این سالها با بیرحمی زنان رو سرکوب کرده، اونها رو مورد تبعیض قرار داده. حتما همین امروز هم به این روش ادامه خواهد داد. اما اتفاقی که افتاده این هستش که امروز که داریم صحبت می‌کنیم، در روزهای آخر سال 1401 زنان در اون جبهه مقدم هم تعدادشون بیشتر شده، هم از همیشه امیدوارتر هستند، هم عزمشون از همیشه جزمتر هست برای اینکه با صدای رساتر و بلندتر به جمهوری اسلامی، به آپارتاید جنسی، به تبعیض جنسی جنسیتی و به سرکوب زنان نبگن.
من رویا کریمی مجد آغاز سال جدید را به شما مخاطبان همیشگی برنامه صدای دیگر تبریک میگم و سالی سرشار از پیروزی و لبخند رو براتون آرزو دارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda